آوای تیوان.
سلام.
سلام. سلام
عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجزای صدای ما رو می‌شنوم.
زنده باد شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ شنو.
دوستان عزیز سلام. مهر ماه 96 همچنان صدای ما را از پردیس سینمای ملت خواهید شنید. 34مین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه، پویا نبی فیلمساز.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان فرهیخته سایت تیوال.
الان دستمندیم قربون شما. آقای نبی کلن هر سال در جشنواره حاضری؟
بله، یا در قامت فیلمساز یا حالا هیئت انتخاب یا داوری یا تماشاگر ساده، ولی به هر حال فکر میکنم از سال 86 تقریبا تمام فستیوال کوتاه رو اومدم.
قشنگ پای ثابت فستیوال های فیلم کوتاه هست. خب از حضور در 34مین جشنواره بفرمایید با فیلم خوابگرد ها که در بخش داستانی حضور داره
و بخش سینما و ادبیات، این دو بخش داره. خوابگرد ها خب 4مین فیلم کوتاه من هست بعد از فیلم های ماه عسل، شبی که زمین ایستاد و سایلند. یک فیلم 15 دقیقه‌ای داستانی است، همونطور که گفتیم در بخش مسابقه ملی داستانی حضور داره. اولین نمایش رسمیش در واقع توی این فستیوال اتفاق داره میفته، اولین نمایش عمومیش. پیش از این توی جشن خانه سینما حضور داشت و توی 8مین جشن خانه سینما که همین 2-3 ماه پیش بود نامزد دریافت بهترین فیلم برداری و بهترین طراحی و ترکیب صدا برای آقایان علی قاضی و علیرضا علویان شد. و همین دیگه حد فاصله در واقع بین فیلم سایلنت و این فیلم هم بود، دو سال و نیم بود.
بسیار عالی. در خوابگردها دنبال چی میگرده آقای نبی؟
ببین این فیلم بنظرم ادامه مسیر دو فیلم اول من، یعنی شبی که زمین ایستاد و ماه عسل هست. تلفیق آن چیزی که یک فضای کاملا رئالیستی با یک فضای انتزاعی و سورئال، چیزی شبیه به یه خواب، یه رویا. در دقایق اول فیلم احساس میکنید داریم یه فیلم خب رالیستی داری میبینید، یه فیلم کاملا واقع گرایانه، ولی هر چقدر قصه داره میره جلوتر عجیبتر و پیچیده تر میشه. گفتم این ادامه هم مسیری که من توی دو فیلم اولم داشتم، حالا با سایلنت وقفه افتاد، یک مدل دیگری رو رفتیم و بعد دوباره برگشتیم به این مدل. ضمن این که پرداختم به علاقه های شخصیم هست در فیلمسازی، آن چیزی که من به عنوان تعریفم برای فیلم ساخت یک اثر برای پرده بزرگ سینماست، یعنی به کارگیری میزانسن ها، قاب بندی ها، پرسپکتیو صدا، طراحی صحنه و هر آنچه که مورد نیاز برای اینکه یک فیلم رو برای پرده عریض سینما، برای پرده بزرگ سینما تماشایی تر کنه. در واقع فکر میکنم اگه بخوام جوابتون رو خیلی در واقع کپسول شده بدم، خوابگردها محصول تمام علاقه های من در گذشته و آن چیزهایی بودش که در این یکی دو سال اخیر در واقع بهش رسیده بودم هست.
خیلی فرم برات مهمه در فیلم ها و نکته ای که وجود داره اینه که محتوا بعضن شاید اسیر فرم میشه و شاید فرم اسیر محتوا. حالا شمایی که حالا نگاهی به فرم داری معمولا چقدر فکر میکنی که ما در حوزه محتوا مورد داریم و چقدر در حوزه فرم مورد داریم و چقدر در حوزه این که این دوتا رو بتونیم به هم پیوند بدیم مورد داریم و به قول معروف نمیتونیم این کار رو خوب انجام بدیم؟
من فکر میکنم در هر دو حوزه ما دوچار یک نوع در واقع فقر هستیم. در حوزه محتوا، روایت و فیلمنامه به دلیل اینکه عقبه ادبیاتی مدرن غنی نداریم، و سنت کتابخونی توی مملکت ما خیلی سنت رایجی نیست و خب طبیعتاً این عدم نگاه به حوزه ادبیات به بسیاری از فیلمسازان ما هم رسوخ کرده. ما اغلب در بحث داستانگویی و دست فیلمنامه دچار مشکلیم، یعنی فیلم های سینما ایران چه در حوزه در واقع فیلم بلند چه کوتاه رو شما مشاهده میکنید، میبینید همشون دچار یک نوع لکنت در قصه گویی، حالا همشون نه ولی به هر حال بخش مهمی و قابل توجهیشون دچار چیز هستن. این به نظر من از اون فقر و عدم عقبه میاد که وجود داره. پس به نظرم این یه بحث مهمه. در مورد فرم هم من به نظرم باز همین ماجرا وجود داره به نحو دیگری. شما اغلب کارگردان‌های سینمای ایران رو دوباره چه در حوزه فیلم بلند چه کوتاه ببینید، هیچ گونه، اغلبشون رو میگم، من نمیخوام بگم همشون، واقعا همشون اینجوری نیستن، شناسه بصری خاصی در فیلم هاشون که امضای خودشون باشن رو مشاهده نمی کنید. یعنی شاید با حذف تیتراژ نشه حد زد که این فیلم محصول چه کارگردانیه. بذار یه مثال دقیق تر بگم. مثلا میگم آقای بیضایی از میزانسن هاشون، از نوع قاب بندیشون، نوع گفتمان بازیگرهاشون قابل تشخیصه که در این فیلمی از بهرام بیضایی میبینیم. یعنی فیلم های به شدت متحرک، بازی هایی که اون اکتای به هر حال یه ذره قلف شده داره توش، دیالوگ هایی که وامدار ادبیات هست و نورپردازی، اینایی که بیشتر محصول سینمایی مثلا اکسپرسیونیستی و این حرف هست. یا بالعکسش فیلم هایی که مثلا مرحوم عباس کیارستمی داشت که در تضاد با این، ما وقتی بدون تیتراژ هم فیلمی از عباس کیارستمی میدیدیم هم از نوع فرم و فضای بصری فیلم متوجه میشیم که داریم یک فیلم از عباس کیارستمی میبینیم. این ماجرا وجود نداره واقعا در شاید 90% کارگردانای ما. پس به نظرم در اون حوزه هم دچار مشکل و رکود هستیم. اگه بخوام جوابتون رو کامل تر بگم، باید ببینیم که در واقع بیا آسیب شناسی بشه، آسیب شناسی در چرایی ساخت فیلم ها. اصلا ما چرا داریم فیلم میسازیم، برای کی داریم میسازیم، برای چه مخاطبیه، کجا قرار نمایش داده بشه. اینها اگر حل بشه به نظر من اون ادغامی که شما میگین، ادغام بین فرم و محتوا، آن چیزی که من به عنوان امضای شخصی در حوزه تألیف و در حوزه در واقع میزانسن ها در واقع دارم میگم، شاید حد زیادی برطرف بشه. ولی الان ما از هم دوچار یک نوع بحران همانندسازی هستیم. یعنی کارگردان هایی رو داریم که در واقع ماحصل ترقی و پیشرفت یک سری کارگردان دیگه هستن، یعنی پیرو اونها هستن. بلفاز آقای روستایی فیلمشون در جشنواره گل میکنه، جایزه میگیره و سال بعد به طرز عجیبی شما میبینید همه فیلم ها درباره خونه های پایین شهری، آدم هایی که نمیدونید واسه چی دارن دعوا میکنن و چیزهایی که به هر حال من احساس میکنم که خیلی دوست داشتن که جای سعید روستایی باشن. مثلا باید اینا یه کالبدشکاری بشه و در حوصله واقعا این بحث کوتاه ما نیست.
ببین راجب محتوا، حالا خودت هم در بخش کتاب و سینما هم هستی، چرا ما داریم دور میشیم از ادبیات و داریم رجوع میکنیم به فیلمنامه های اورجینالی که بعضا برای یک فیلم کوتاه هم نوشته نمیشه، بعضا احساس میکنم بیرون زدگی داره از یک فیلم کوتاه.
ببین به چند دلیل. دلیل اول شما ماجرا که بهتون گفتم، یعنی ما فقر کتابخانی داریم توی این مملکت. یعنی حتی فیلمسازان ما که به هر حال قشر نخبه این مملکت هستن، ارتباط زیاد ملموس و تنگاتنگی با حوزه ادبیات، نمایشنامه نویسی یا چیز ندارن. و خب وقتی این عقبه رو نداشته باشین، طبیعتاً چیزی که فیلمنامه به هر حال یک اثر ادبیه، دچار یک نوع لکنت و خامی میشه. دوم، این من اسمشو میذارم بیماری، این بیماری مؤلف‌گرایی در سینمای ایرانه که متاسفانه از اواخر دهه 40 با اومدن اون موج نو معروف گریبان سینمای ایران رو گرفت و تا به امروز ادامه داشت. بذاریم با هم دقیق تر صحبت کنیم. سال 45-48 آقایان بهمن فرمانارا، ناصر تقوایی، مسعود کیمیایی، داریوش مهرجویی، بهرام بیضایی، سهراب شهید سالس، عباس کیارستمی وارد دربار سینما ایران شدند و یک تکون جانانه‌ای به اون شرایط سینما ایران دادن و همه اینها در واقع فیلمنامه هاشون یا فیلم نوشته هاشون رو خودشون نوشتن و این و اتفاقی خیلی خوبی افتاد و این سنت همینجور ادامه پیدا کرد. ولی یک چیز این وسط فراموش شد و اونم این بودش که اگر این آقایون این کارو کردن به خاطر این بود که دوستان قبل از این که این عزیزان و اساتید قبل از این که فیلم ساز باشن یا فیلمنامه نویس باشن ادیب بودن. یعنی بهرام بیضایی قبل از اینکه کارگردانی کنه سالها داشتش نمایشنامه نویسی میکرد. داریوش مهرجویی فارغ التحصیل فلسفه بود، رمان نویس قهاری بود و ارتباط تنگاتنگی با غلام حسین ساعدی داشت. آقای فرمانارا از حوزه ادبیات اومده بودن و در واقع فیلم نوشتاشون بر اساس داستانهایی از هوشنگ گلشیری بود. یا آقای تقوایی قبل از اینکه در واقع فیلم ساز بشن رمان داشتن و از حوزه ادبیات اومدن، محصول جریان ادبی اون سالها بودن. پس طبیعتاً در واقع مشکلی نبودش که به نظرم اونا فیلمنامه خودشون داشتن. ولی متأسفانه این اتفاق همینجور بعد از انقلاب نسلی برای تاثیر پیدا کرد که خب حالا مثلا بهرام بیضایی نوشته، چرا من مثلا نتونم بنویسم؟ و این بیماری مؤلف گرایی که انگار یک نقطه تاریکه که من مثلا فیلمنامه هم بدم یکی دیگه بنویسه بخواد خودم ننویسم، ادامه پیدا کرد و به حوزه فیلم‌های کوتاه و در واقع بخش دیگه از این سینما تاثیر پیدا کردش. اینم یه ماجرا. و ماجرای بعدی که اخص در مورد فیلم کوتاه و شما میگین چرا فیلم شبیه مثلا فیلم بلندن یا یه سکانس از اون، اونم از اینه که تعریف اساسا فیلم کوتاه در سینمای ایران دچار مشکله. به این دلیل که ما کتب مرجعی در مورد فیلم کوتاه توی این سینما نداریم. آموزشگاه‌هایی که به طور ویژه یا دانشگاهی که به طور ویژه فیلم کوتاه رو تدریس کنن مثل همه جای دنیا نداریم. به همه بچه‌ها و همکاران ما اینگونه تبلیغ شده که فیلم کوتاه سیاه‌مشق برای فیلم بلند و سیاست‌های فرهنگی جشنواره‌های بزرگ یا در واقع مدیران دولتی که با فیلم کوتاه در ارتباطن اینگونه ما رو قانع کردن که خب باید به سمت اون مدل فیلم برویم که دیده بشود. انگار در نتیجه در سالهای اخیر فیلم‌های ما خارج از هر گونه تجربه گرایی به شدت شبیه جریان اصلی سینمای بلند ایران و خارج از تمام قواعد دو پرده‌ای فیلم کوتاه است. این من بعضی این سه تا مبحث هایی هستن که بتونه جواب شما رو بدن. همین.
بسیار عالی. چقدر فکر میکنی حالا حضور و اهمیت حضور در جشنواره‌های بین‌المللی باعث میشه تأثیر بذاره بر محتوای ما و حالا محتواهای ما در یکسان بشه؟
خب قطعا بی تأثیر نیست و این نه تنها در حوزه فیلم کوتاه، حتی در حوزه فیلم بلند هم هست. مثلا شما یادتون باشه یه تایمی تب عباس کیارستمی سینما گرفته بود به دلیل اون نخل طلایی که توی کن گرفتن و وضعی به همه فیلم ها شده بودن لانگ شات و درخت و فلان و دیگه همه فیلم ها فیلم های بدون قصه و اینا. این ماجرا توی فیلم کوتاه هم هستش طبیعتا. ولی من به نظرم متهم ردیف دوم شاید جشنواره‌های خارجی باشن. همچنان اون سیستم هدایتی و حمایتی که توی فیلم کوتاه در کشور ما رایج هست به نظرم سیستم معیوبیه و باید یه بازتعریف بشه. یعنی شما با یک مراجعه به فیلم هایی که مثلا در اسکار مثلا مطرح شدن در جشنواره های کلاس A در واقع دنیا ستایش شدن، این موضوعات بسیار ساده و غیر قابل در واقع انتقال به حوزه فیلم بلند داره پرداخته میشه. چیزهایی که من حالا یواشکی میگم شاید اگر مثلا توی ایران ساخته میشدم کسی بهشون بها نمیداد، ولی اونجا خیلی دارم تر. درسته من و یه چیزی هم بهتون بگم، این توی ایران داره، توی کشور ما یک اتفاقی داره میفته که تو ناخوشایندیه به نظر من. هر اتفاق تلخی، هر تغییر مسیری ربط داده میشه به جشنواره های خارجی. یعنی آقا فیلمسازی ما یه جوری میشه، همه میگن که آقا مثلا این جشنواره های مثلا فلان دست دارن، همه نمیدونم درام اجتماعی میسازن، متهم میگن آقا اونا سیاه نمایی میخوان اینجوری شده، نمیدونم. در صورتی که به نظر من اونا سیستم خودشونو میدن، ما هم که تصمیم میگیریم چه جوری فیلم بسازیم، ما که نباید برای اونو فیلم بسازیم. میدونی چی میگم؟ یعنی هیچ اون و خیلی جالبه، دوستانی که دارن چه این مدل فیلم میسازن برای اون وری ها، چه این کسایی که دارن در داخل این تبلیغات رو میکنن، اینو نمیان بگن که بابا مثلا جشن بده کن درست فیلم سیاسی مثلا از ایران برداشت، ولی همین جشن بده کن در بخش مسابقهش یک فیلم پلیسی معمایی هم دارد، یه فیلم علمی تخیلی هم دارد. میدونی چی میگم؟ این دریچه‌شو باز گذاشته، ما ایم که داریم میریم واسه اونا داریم میسازیم. ما هم اگه شاید یه فیلم پلیسی خوش ساخت بسازیم، بشود در کن رو نمایش کرد، بشه در ونیز نمایشش داد، کما این که مثلا فیلم ماهی و گربه یا آقای مثلا مکری نه فیلم سیاسی بود نه مثلا فیلم به شده ژانره، ولی خب اون وقت تونست موفق بشه. من مثلا اینا همش یه ذره چیزه، سفسطه کردن و بهانه‌جوییه. من به نظرم یه ذره ما نیاز به بازتعریف، گذاشتن جلسات متعدد آسیب شناسی جدی برای رفع این بحران‌ها داریم.
خستت نمی کنم. برای سوال پایانی، فکر میکنی فیلم کوتاه میتواند دریچه‌ای باشد بر دانش اجتماعی؟
قطعا همینطوره. یعنی فیلم کوتاه به هر حال یک مدیوم کاملا نخبه گراست و اگر به صورت دقیق و درست و هدفمندی در واقع ساخته، تولید و در واقع عرضه بشه، میتونه در سلیقه فرهنگی، در سطح فیلم بینی مخاطبینش تأثیر بسزایی بذاره. و یه چیزی هم فراموش نکنید، فیلم کوتاه با قاطعیت حداقل در ایران صنف مادره. یعنی فیلمسازان بسیار درجه یکی از بدون حضور در دستیاری، بدون حضور در مثلا دانشگاه های سینمایی، فقط به صرف حضور در فیلم کوتاه وارد اصلی فیلم بلند شدن و افتخار آفرینی کردن برای مملکتشون و جزو فیلمسازان نام‌آور شدن از در واقع نسل اول، مثل آقای کیارستمی و اینها بگیرین تا آقای عیاری، تا آقای فرهادی، تا فیلمسازی جوانی که این روزا دارن کار میکنن، مثل آقای سعید روستایی، مثل مهدویان، هومن سیدی، بهرام توکلی. و بنظرم با توجه ویژه با همون بحث در واقع یک بازنگری درست، میتونیم یک اتفاقی بسیار درخشانی رو در هم حوزه فیلم کوتاه و هم در حوزه فیلم بلند رقم بزنیم.
ما یعنی تیم آوای تیبال از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزاریم و دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید در 34 جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران.